الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، باعث السفراء المقربين، لا سيما حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. الصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما ابن عمه ووسيه ووزيره وخليفته في أمته ووارث علمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوسيين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهرة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وعلى الأحد عشر من ولدها حماة الدين وأئمة المؤمنين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: دواء النفس الصوم عن الهوى. قبل از اینکه تتمه عرائض شب 21 عرض بشه، یه نکته ای راجع به امشب خدمت سروران معروض میشه و اون این که شب قدر، شب همین شب 23 که از لیالی دیگه فضیلتش بیشتره از لیله 19 و 21 و 27 که در بعضی از روایات شب 27 هم جزء لیالی قدر محسوب میشه، ولذا قدر شب 27 را هم بدانید و نسبت به احیاء شب 27 و دعا کوتاهی نکنید انشاءالله. اون نکته ای که نسبت به این شب از مرحوم علامه والد رضوان الله تعالی علیه داریم، ایشون می‌فرمودند که در شب قدر سعی کنید که توجهتون منعطف به پروردگار باشه و حتی یک لحظه هم توجه خودتون رو به دنیا معطوف نکنید. ایشون می‌فرمودند که سعی کنید خاطراتتون، خواطرتون همه خواطر توحیدی باشه و خواطر نفسانی، خواطر شیطانی اصلاً در ذهن شما و در قلب شما راه پیدا نکنه. و می‌فرمودند هر چه که شما در امشب کسب کنید در تمام ایام سال با شما هست. حتی خواطر، اگر چنانچه خواطر شما خواطر نفسانی باشه، در طی سال شما دائما خواطرتون نفسانی هست. اگر خواطر ربانی باشه، الهی باشه، شما در طی سال خواطرتون خواطر الهی هست. پس قدر امشب رو باید بدونیم و از خدا بخوایم که ما رو موفق کنه، عنایت بکنه پروردگار، که تمام اعمالمون مرضی رضای پروردگار باشه، حتی خواطری که در ذهن ما خطور میکنه، خواطر نفسانیه، با عنایت و توکل پروردگار این خواطر خطور نکنه و اگر خطور کرد با مجاهده این خواطر رو به دور باید ریخ. حالا در چنین شبی چه چیزی از همه بیشتر، یعنی اعمالی که انسان انجام میده، عباداتی که انجام میده، از همه بیشتر استفاده میبره؟ عباداتی که با عشق و محبت پروردگار عجین باشه. اگه نماز میخونه به عشق خدا نماز بخونه، قرآن میخونه به عشق خدا قرآن بخونه، دعا میکنه به عشق خدا دعا کنه. این در طی سال این محبت و عشق خدا که در این عرض کنم که زمانهای کوتاه چند ساعت این لیالی عرض کنم شما ذخیره میکنید، در طی سال این ذخیره رو صرف میکنید. حالا یه مثالی برای شما بزنم، الان به ذهنم رسید. بعضی از آمپول ها هست که تزریق میکنید، این تزریقش آنی هستش، یعنی اون موادی که در این آمپول هست آنن به بدن میرسه. بعضی از آمپول ها هست تزریق که شما میکنید این به تدریج بدن مصرف میکنه، مثل آمپول ویتامین د، ویتامین د که میزنن میگن سالی یک مرتبه شما بزنید کفایته، این تو بدن هست به تدریج همینطور مصرف میشه. توجه فرمایید، تقریبا میشه گفت که شب قدرم همین حکم داره، یعنی این اعمال، این رفتار، این ملکات، این حالات، این محبت خدا که انسان کسب میکنه، این ذخیره میشه و در طی سال همینطور به مرور خرج میشه. اگر با حب پروردگار امشب رو گذروندیم، سالمون رو با حب خدا میگذروندیم. اگر در غفلت به سر بردیم، سالمون رو به همون میزان در غفلت به سر میبریم. خوب روشن شد؟ اگر خوب روشن شد، یک صلوات بر محمد و آل محمد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود دواء النفس الصوم عن الهوى، دوای نفس انسان، این نفس انسان که مریض هست یه دوایی داره، دواش امساک از حواس، از مشتهیات نفسانی است. هوا یک معنی عام نیست و شمول داره، اعم از این که انسان تمایل به گناه داشته باشه یا نه اصلا گناهی هم در کار نباشه، هر دو رو شامل میشه. ممکنه کسی گناه نکنه اما هوا داشته باشه. به چه معنا؟ به این که میل داره، میل ریاست داره، این حواست میل داره وقتی وارد مجلس میشه براش بلند شن، اگر بلند نشن ناراحت میشه. میل داره سیفش عرض کنم همه جا رو بگیره، شهرت پیدا کنه. اینا دوا، اینا عرض کنم که مرضهای نفسه، مرضهای نفس. بخل داره، حسد داره، صفات رذیله درش هست، ولی اون که گناه نمی کنه، اصلا گناه نمی کنه. پس هوا اعم از این است که انسان تمایل به گناه داشته باشه یا نه، اون چرا که مرضی رضای پروردگار نیست، اعم از این که گناه باشد یا گناه نباشه. خب به دنیا به حسد ظاهر گناه نیست، گرچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فرمود حب الدنیا رأس کل خطیئه، سرمنشأ هر گناهی محبت دنیاست. حالا اگر فرض کنید که کسی حب دنیا رو داره ولی گناه نمی کنه، این هوا داره، هوا داره. اگر بخواد این مرضش، مرض نفسانیش خوب بشه، لازمش این است که از این هوا امساک بکنه، محبت دنیا رو از قلبش بیرون ببره. محبت ریاست رو از قلبش بیرون ببره. و سایر محبت هایی که مضمومه، محبت تجارش رو از قلب بیرون ببره، محبت زن، فرزند، در صورتی که با محبت پروردگار اینها تعارض پیدا کنه، اینا رو همه رو باید از قلب بیرون ببره. فالذین آمنوا اشد حبا لله، افرادی که ایمان آوردن و حبشون نسبت به پروردگار از همه شدیدتر بود. محبت هایی که در عالم کثرت هست، اینها باید در طول محبت پروردگار باشه، نه در عرض محبت پروردگار. اگر در عرض محبت پروردگار محبتی باشه، اون محبت محکوم به شکسته، اون مجازه، اون حواس، نه حقیقت. مؤمن طالب هوا نیست، هوا سرابه. مؤمن طالب خداست، مؤمن دنبال خدا میگرده، نه دنبال هوا. شما دیدید هیچ ولیی از اولیای الهی، از اینهایی که ما زیارتشون کردیم، از مرحوم آقای انصاری، مرحوم آقای حداد، مرحوم علامه والد، هیچ دیده شده اون افرادی که زیارتشون کردن دیدن اینا تابع هوا باشن، دنبال هوا باشن، دنبال ریاست باشن، دنبال مقام باشن؟ کلا. کسی که طالب خداست اصلا جا نداره، هوا جا نداره. هوا بس مجازه، هوا تو خالی هستش. اما خدا چیه؟ الله الصمد، خدا تو پره، خدا غنیه. جایی که خدا هست هوا راه نداره. آقا رضوان الله علیه مثال می‌زدن، برمودن سابقا فیل باد میکردند و هوا میکردند، اما این فیل بزرگ بیم فیل هستش هوا شده، اما فیل خارجی هست ابدا. شما یک سوزنی بهش بزنید تمام بادش خالی میشه، نه هواست. تمام این اعتباراتی که اهل دنیا روش حساب میکنن، عناوینی که حساب میکنن، آقایی ها، بزرگی ها، شخصیت ها، اینا همش هوا و پوچ. یک باده ها، یه سوزن خدا وقتی بزنه، یه سوزن بزنه. این آقایی که با این کبکبه و دبدبه و چه و چه بیش ویروس یه شب تب بکنه، تمام از بین میره، تمام گوشه بیمارستان، گوشه رخت خواب میفته. هیچ نه از اون عرض کنم که منیت ها خبری میمونه، نه از هیچ. اینا هوا هست، اینا هوا هست. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در یک قلب، در یک جوف، در یک بدن دو تا قلب قرار نداده. یا خیال دوست باید یا هوای خیشتن. نمیشه هم خدا رو جمع کرد هم هوا رو، این امکان پذیر نیست، نمیشه. خب حالا چه بکنیم این نفس تو اصلاح بشه؟ این باید سوزنش در هواش گرفته بشه. اگر شما سوزن نزنید، اونهایی که در مقام بندگی هستن، در مقام اطاعت هستن، خدا بهشون سوزن میزنه. یعنی خدا کاری میکنه که صدای این بنده به عجز شنیده بشه، به عجز خودش اعتراف بکنه که خدا من غلط کردم، من اشتباه کردم. حالا این عرض کنم که هوایی که بالاخره باید بالاخره گرفته میشه، بالاخره گرفته میشه، حالا خواه قبل الموت یا عند الورود فی القبر، عند المساءله، در مساءله برزخ، بالاخره این هوا رو میگیره خدا، این هوا رو خدا میگیره. چرا با دست خودمون این کارو نکنیم؟ چرا با رفق و مدارا ما این کارو نکنیم؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید زنو انفسکم قبل ان توزنو، قبل از اینکه شما رو وزن کنن بکشن، شما خودتون رو بکشید، نه این جسم رو بکشید، نه روح خودتون رو بکشید. این روحتون چقدر وزن داره؟ زنو انفسکم قبل ان توزنو، حال وزن بکنید. شما ببینید این همش هواست، اگه هوا باشه که وزن نداره. آیه شریفه می فرماید والوزن یومئذ الحق، در این روز وزن حق است. کفار، ملحدین، منافقین، اینا چی؟ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما اصلا در روز قیامت برای اینها وزن قرار نمیدیم، اینا وزنی ندارن. منتها در روز قیامت عالم ظهور و بروز اون وقت براشون منتشر میشه. و الا الان هم افرادی که شرک به خدا میبردن، افرادی که طالب دنیا هستن، الان هم لا نقیم لهم وزنا، الان همینطور وزن ندارن. وزن کیا دارن؟ مؤمنین دارن. وزن کیا دارن؟ اونایی که مخالفت هوای نفس میکنن، اینا وزن دارن، سنگین وزن هم. این که داریم السلام علی میزان الاعمال، امیر المؤمنین میزان عمله، ترازوی عمله، یعنی تمام حق امیر المؤمنین علیه السلام. در هر صفتی از صفات ممدوحه شما مثال بزنید امیرالمؤمنین سر است، یعنی به تمام عیار کامل است، نمیشه وزن بگیره. هر چیزی رو، هر عملی رو با امیرالمؤمنین وزن میکنه، حتی خواطری که برای انسان خطور میکنه. خواطر حقه یا حق نیست؟ چه مقدارش حقه، چه مقدارش وزنش، چه وزنی نیست، وزنش ترازوی امیرالمومنین علیه السلام. مؤمن هوا نداره. مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه می‌فرمود که در همدان بعضی سوال کرده بودن از ایشون که وقتی شما همدان تشریف ندارید اینها، ما برای نماز جماعت پشتر کی نماز بخونیم؟ ایشون فرمودن خب همدان مرکز اهل علم و اینها بوده دیگه، حوزه علمیه داشته باشه. فرمودن دو نفر از اهل علم که یکیش مرحوم حاج سید مصطفی بوده، یکی از علما که در مسجد انبیاء همدان ایشون نماز می‌خوندن، من بنده به کرات ایشون رو دیده بودم، چون یک دهه ما مسجد ایشون منبر می‌رفتیم، اون وقت در زمان طلبگی که قم بودیم، یه دهه مسجد ایشون. بسیار مرد عالم جلیل القدری بود ایشون. می‌فرمودن یکی ایشون، یکی هم بله مرحوم آیت الله شیخ هادی تعلقی بود که ایشون هم به کرات زیارت می‌کردیم. ایشون هر وقت مشرف می‌شدن مشهد می‌اومدن برای دیدن مرحوم علامه والد، و آقا هم مقید بودن که به بازدید ایشون می‌رفتن. و به ما همیشه می‌فرمودن که انسان اگر بخواد از اخیار و علماء سلف رو ببینه، از زهد و تقوا باید به مرحوم عاشق هادی هوایش از او هم کمتره، از حاجت مصطفی هم بی هواتره. این چه ارزشی هست؟ مثلا بی هوا باشه، هوا نداشته باشه، دنبال ریاست نباشه، دنبال مقام نباشه، دنبال اعتبار نباشه. دنبال خدا باشه. اصلا کسی که دنبال خداست، اصلا فکر غیر خدا تو ذهنش نمیاد، تو مخیلش خطور نمی کنه، این معانی خطور نمی کنه. انقدر فکرش با خدا مشغوله، با خدا هست، که این معانی اصلا در ذهنش نمیاد. یکی از علما مرحوم آیت الله حسد علی لواسانی که مرحوم آقا می فرمودن که ایشون ملاست و بسیار مرد شریفی هست، ایشون به بنده می گفتن من در بین علما دو نفر رو بی هوا دیدم، یکی مرحوم پدر شما و یکی مرحوم استاد ما آیت الله حاج شیخ مرتضای حائری. و ایشون می فرمود که مرحوم پدر شما از ایشونم بی هواتر بود. کسی که طالب خداست هوا نداره، کسی که طالب خدا اصلا خودش رو برای خودش موجودیتی قائل نیست، خودش رو کسی نمیدونه تا اینکه هوا داشته باشه. اصلا کسی نمیدونه خودش رو. مرحوم علامه والد یه روز در جلسه فرمودن در میان رفقا، افرادی که رفقای ما هستن و اینها، اون کسی از همه پیش خدا ارزشش بیشتره که خودش رو از همه ادون ببینه، از همه پایین‌تر ببینه. اون پیش خدا ارزشش بیشتره و اون جلوتر از همه هست. می‌فرمودن هر کسی که خودش رو از همه پایین‌تر ببینه، این ارزشش بیشتره. نبادا انسان خودش رو در افق بالا ببینه، دیگران رو در افق پایین، و همینطور به اعمال اونها نظر داشته باشه و خورده بگیره. آقا تو اون کار رو کردی، آقا تو فلان کار رو کرد. من که هستم که از عمل شما خورده بگیرم، من خودم هزار تا نقص و عیب دارم. حضرت فرمود من اشتغل به عیوب نفسه انصرف عن عیوب غیره. کسی که به عیب خودش مشغول بشه منصرف میشه از عیوب دیگران. انقدر نفس ما عیب داره، به یک لا اله الا الله گفتن که کار درست نمیشه، که اونقدر حجاب هست، اونقدر حجاب داریم. امیر المومنین علیه السلام فرمود، این روایت رو براتون بخونم چقدر آلیس می فرما، ان لله 70 الف حجاب من نور و ظلمه لو کشفها لأحرقت سبحات وجهه منتها الیه بصره من خلقه. از برای خدا 70,000 حجاب ظلمانی و نورانی هست که اگر سبحات و تجلیات جلالیه ذاتیه حضرت حق عرض کنم این پرده رو برداره، تمام این حجاب ها سوخته میشه و از بین میره. من تا الیه بصر و مد بصر، هر چه چشم کار کنه، اگر تجلیه رو 70,000 حجاب ظلمانی و نورانی در پیش داریم. بلا خود گفتن 70,000 تاش مشکله که انسان به زبان بیاره، کیف این حجاب ها رو دونه دونه رد بکنه و بعد برسه. پس ما که هستیم که در مقابل بله خلق خدا بخوایم ایراد بگیریم، آقا ما خود سر و پا 1,000 ایراد هستیم. مبادا فرمود اون کسی از همه درجه اش بیشتره که خودش رو از همه متواضع تر ببینه، نفسن خودش رو از همه کوچکتر ببینه. یا موسی، خطاب اومد، میدانی چرا من تو رو در میان این همه بنی اسرائیل تو رو به نبوت
و به کلیم اللهی خودم انتخاب کردم، به جهت این که تو از همه متواضع تر بودی نسبت به من، از همه تواضع بیشتر بود.
حساب خدا حسابای دیگه در روایت داریم، گاهی وقتا خدا بنده مؤمنش رو محروم میکنه از نماز شب به جهت این که عجب براش حاصل نشه، بگه من نماز شب خوندم، این رو این شب من نماز شب خوندم، موفق شدم نماز شب. این عجب از اون نماز شب به مراتب بدتره، لذا خدا محروم میکنه از نماز شب. این نماز شبی که انقدر تأکید شده و فرمود لیس منا، از ما نیست کسی که نماز شب نخونه، خدا محرومش میکنه. باید هوا را از خود دور کرد. خیلی راه داریم. در یه مجلسی بودیم، یکی از حاضرین مجلس یک سؤالی کرده بود که چطور در زمان مرحوم آقای انصاری این بزرگوار این همه شاگردان مبرز تربیت کرد، ولی مرحوم علامه تهرانی یکیشونم به مقام فنا نرسیدن، چطور؟ این سؤالو نوشته بودن و به بنده دادن. جوابش چی آقا جان؟ جوابش این است که آقا جان چند تا جواب داره. یکی این که در استادی مرحوم علامه والد رضوان الله تعالی علیه هیچ یک از اولیاء خدا، از مرحوم آقای انصاری، از مرحوم آقای حداد، شکی در این معنا نداشتن در استادی ایشون و در کرامت نفس ایشون و در اینکه ایشون میتواند افرادی که ناقص هستن اینها رو به سوی کمال رهبری کنه در ولایت ایشون، هیچ شکی نداشتن، بلکه ابراز میکردن. پس اشکال در چی هست؟ اونها که خدمت ایشون ابراز. آقا شما که این حرف رو میزنی، شما به دستورات ایشون عمل کردی یا عمل نکردی؟ شما در ابتداترین چیز که کسی که وارد سلوک میشه ابتداترین چیزش این است که آقا از گناه اجتناب بکنه، از گناه اجتناب بکنه، ابتداترین چیز. شما تو خونه خودت ندونستی تلویزیون رو برداری ببری بیرون، دائما پای تلویزیون میشینی، ساز آوازشو گوش میکنی، فیلماشو گوش میکنی، توقع داری که شما به کمال برسی؟ حدود بیش از 35 سال پیش در خدمت مرحوم علامه والد داشتیم منزل یکی از دوستان میرفتیم، فرمودن آه از ناحیه ولی خدا هیچ کوتاهی نشده، ولی افراد که به حقیقت نمیرسن و به فنا نمیرسن علتش کوتاهی خودشون هست، خودشون به دستورات گوش نمیدن، عمل نمیکنن. یه روز ذکر میگه، یه روز نمیگه، یه روز میگه، یک ماه نمیگه، یه روز یه شب نماز شب میخونه، دو ماه ترک میشه. این نشد، این نمیرسه. با گناه اگر انسان کوچکترین گناه رو بکنه به حقیقت نمیرسه، نمیتونه اصلا. امام صادق علیه السلام فرمود این مزرعه دل باید پاک از گناه باشه تا عمل صالح درش تأثیر بگذاره. شما در مزرعه دلتون عمل صالح هرچی انجام بدین بعد گناه بکنی، تمام این اعمال صالح خودتون رو فاسد کردین.
از بین بردی. این اولا جواب اولا. ثانیا ما در اونجا جواب دادیم، گفتیم که این که شما گفتید افرادی که خدمت مرحوم آیت الله انصاری بودن همه به کمال رسیدن، ابدا این چه حرفیست؟ یک نفر در میان اینها به کمال رسید و اون مرحوم علامه والد رضوان الله علیه بود. این ثانیه. ثالثاً افرادی که خدمت مرحوم علامه والد رضوان الله علیه خدمت ایشون رسیدن و در مقام مجاهده نفس بر اومدن و کار کردن به همان مقداری که کار کردن و زحمت کشیدن که کم هم نیستن، به همان مقدار جلو رفتن و دارای مقام هستن. اول نمیخوایم الان بیان بکنیم در اینجا فرد فرد رو بیان بکنیم، نه، راه طولانی هست. بابا طاهر میفرماید به هر الفی الف قدی برآید، الف قدم که در الف آمده هستم، در هر هزار سال یک الف قد بیرون میاد. اینطور نیستش که هر کسی در هر زمانی، عرض کنم که عرفای بالله الی ماشاءالله که الان در چیزها می نویسن، هر کی از دنیا میره می نویسن عارف کامل، موت عارف کامل، رحلت عارف کامل، عارف بالله. اینطور نیست. کجا عارف بالله نیست اینطور. این 70,000 حجاب رو اینا چقدر اینا اینطور نیست که از یه حجابش نمیگذرن. 70,000 حجاب ظلمانی و نورانی. پس بنابراین عرایض رو جمع‌بندی بکنیم و اون این است که کسی که طالب راه خداست باید هوای نفسش رو بکشه، از هوای نفس بیرون بیا، از حب جاه و مقام و اعتبار و هر حبی غیر از حب خدا بیرون بیا. اگر خدا رو میخواد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. از همین امشب شروع کنیم، هر کسی از همین امشب. حضرت فرمود، امیرالمومنین فرمود الان الان قبلا ندم، همین الان، همین الان شروع کنیم، قبل از پشیمانی، قبل از اینکه مرگ برسه و صحیفه اعمال بسته بشه، قبل ان یجف القلم و تفت الصحف، قبل از اینکه صحیفه اعمال بسته بشه، قلم خشک بشه، توبه بکنی. حضرت در اینجا میفهمد بله، قبل ان یجف القلم. و حضرت میفهمد مادام استراج و منیرا ولی وثاق و مطلقا، مادامی که چراغ اون روشنه، مادامی که تا مایی که چراغ اون روشنه، وقتی خاموش شد دیگه نمیشه کار کرد. خدایا به برکت امیر المؤمنین علیه السلام، صاحب این لیالی قدر، با پروردگارا ما را از خواب غفلت بیدار کن، در که محبت خودت و محبت اولیاء خودت را، در که معرفت خودت و معرفت محمد و آل محمد را به همه ما عنایت بفرما. با پروردگارا هوا را از ما بگیر، دل ما را به عشق خودت روشن و منور بفرما. محمد ابن حنفیه میگوید امام حسن و امام حسین که مشغول غسل پدرم امیر المؤمنین شدند، امام حسین آب میریختند و امام حسن بدن مطهر رو شستشو میدادن، غسل میدادن. این بدن احتیاج نبود کسی در حین غسل بدن رو به این طرف و اون طرف بکنه، خود بدن به این طرف و اون طرف میشد در حین غسل کردن، هر کجا نیاز بود خود بدن برمیگشت. بعد از اینکه از غسل فارغ شدن، امام حسن فرمود ای خواهرم بیا بر بقیه حنوت جدم رسول خدا را. حضرت زینب بلا فاصله اون حنوتی که جبرائیل، کافوری که جبرائیل از بهشت برای رسول خدا آورده بود که بعدش مقدارش سهمیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه بود، بقیه رو آوردن خدمت امام حسن. امام حسن پدرشون رو هنود کردن با کافور بهشتی. همین که این کافور رو بسته رو باز کردن، چنان عطری به مشام رسید که در روایت است این عطر به جمیع منازل کوفه سرایت کرد و همه این عطر رو استشمام کردن. بعد از اینکه از غسل فارغ شدن، طبق وصیت امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود حسن جانم و حسین جانم شما عقب جنازه رو بگیرید، جلوی جنازه رو جبرائیل و میکائیل میگیرند و هر کجا ببرید، هر کجا که جلوی جنازه، جلوی تابوت روی زمین قرار گرفت، اونجا محل دفن منه. جنازه رو حرکت دادن به طرف نجف. عده‌ای خواستن از مردم حرکت کنن که امام حسن مجتبی علیه السلام امر فرمود که مراجعت کنن. مراجعت کردن. محمد ابن حنفیه میگوید جنازه مطهر پدرم امیرالمؤمنین به هر بنا و دیوار و درختی که میگذشت همه خم میشدن و تعظیم میکردن، تا این که رسید به بنایی، جایی بود شبیه میل که بهش علم میگفتن و قائم قریب میگفتن که الان مسجد حنانه همون جای مسجد، همون جای قائم غری هستش. خداوند انشاءالله روزی کنه. مستحب است در مسجد حنانه اونجا انسان دو تا دو رکعت نماز به جا بیاره. تا رسید جنازه پدرم به قائم غری، این علم کج شد، همونطوری که سریر ابرهه هنگام وارد شدن عبدالمطلب به احترام عبدالمطلب این تخت ابرهه کج شد، همینطور قائم غریب به احترام جنازه مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام کج شد. جنازه رو آوردند به همین موضع قبر که رسید، جلوی جنازه روی زمین خوابید. این دو بزرگوار مؤخر جنازه رو روی زمین گذاشتن، جنازه رو برداشتن. امام حسن علیه السلام همون محل رو حفر کردن، کندن، رسیدن به قبر آماده شده که روش به نوشته شده بود روی یک لوحی هازا ما حفره نوح النبی لعلی وصی محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل طوفان به 700 عام. این آن چرا قبری است که نوح پیغمبر برای علی وصی پیغمبر آخرالزمان کنده است 700 سال قبل از اینکه طوفان بشود. امیرالمؤمنین علیه السلام رو وارد بعد از اینکه 7 تکبیر گفتند طبق وصیت امیرالمؤمنین به امام حسن که ای امام حسن، ای حسن جان بر من 7 تکبیر بگو و جائز نیست 7 تکبیر گفتن مگر بر من و بر قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. 7 تکبیر گفتن و بعد نماز خوندن و بعد جنازه رو وارد قبر کردن. همین که خواستن جنازه رو وارد قبر کنن، هاتفی ندا کرد که داخل قبر کنید جنازه طاهر و مطهر را، چون حبیب مشتاق حبیب خود است. جنازه را وارد قبر کردند طبق فرمایش امیرالمؤمنین، وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن که فرمود حسن جان وقتی که جنازه را وارد قبر کردید خاک نریزید، صبر کنید، دو رکعت نماز بخونید، بعد از این که نماز خوندید نظر به قبر بکنید. امام حسن علیه السلام هم بعد از این که دو رکعت نماز خوندند با امام حسین نظر به قبر کردند، دیدن یک سندسی حریری روی قبر کشیده شده. امام حسن بالای سر قبر رو برداشتن، این سندس رو به کنار زدن، دیدن پیغمبر خدا با آدم صفی الله و ابراهیم خلیل الله نشستن و با امیرالمؤمنین مشغول گفتگو هستن. امام حسین علیه السلام مؤخر سریر رو کنار زدن، دیدن حضرت فاطمه زهرا با حضرت حوا و حضرت مریم و آسیه مشغول گریه کردن و نوحه کردن بر آقا امیرالمؤمنین. بعد از این که دفن کردن مولا امیرالمؤمنین علیه السلام رو و از دفن فارغ شدن، سعد ابن سوهان عبدی اون یار با وفای حضرت مشتی از خاک قبر امیرالمؤمنین رو گرفت و روی سر خودش ریخت و عرضه داشت به ابی انت و امی یا امیرالمؤمنین، لقد طاب مولدک و قوی صبرک و عظم جهادک، پدر و مادرم فدای تو باد ای امیرالمؤمنین، گوارا باد بر تو، لقد طاب مولدک، مولد تو طیب بود، طاهر و پاک بود، صبر تو قوی بود، جهاد تو عظیم بود، کرامت‌های الهی بر تو گوارا باد یا ابوالحسن. و شروع کرد از این قبیل سخنان گفتن و گریه سختی کرد و همه حاضرین رو به گریه در آورد. بعد رو کرد به امام حسن و امام حسین و جعفر و اون و سایر اولاد امیرالمؤمنین و عرضه داشت عظم الله اجورکم یا ابناء امیرالمؤمنین، خدا اجر شما را عظیم کند ای فرزندان امیرالمؤمنین، ای امام حسن، ای امام حسین، ای اون، ای جعفر. یک یک همه را تسلیت و تعزیت گفت. ما هم خودمون رو الان در کنار مرقد امیرالمؤمنین ببینیم، در محضر امام حسن و امام حسین عرضه بداریم به این بزرگواران، ای فرزندان رسول خدا و ای فرزندان امیرالمؤمنین، خدا اجر شما را در این مصیبت افزون گرداند، عظم الله اجورکم و اجورنا. لا الحک الله سن الدهر انضحکت و آل احمد مظلومون قد بهروا.